ساعت 19 در تهران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران، پنجم مرداد ماه ایران. سلام به شمایی که بعد از برنامه ساعت ششم همچنان همراه ما هستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. در این جمعه گرم تابستانی همراه شما هستیم تا یک ساعت آینده با بخشای متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اجازه بدید مثل همیشه اول بریم سراغ خبرهای کوتاه در ابتدای مجله شامگاهی. این بار وحید پوراستاد در استودیوست.
متشکرم آزاد. سلام شنوندگان رادیو فردا. دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد به شکایت ایران علیه از سرگیری تحریم‌های آمریکا در ماه آینده میلادی رسیدگی خواهد کرد. این نهاد قضایی سازمان ملل روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه تاریخ بررسی این پرونده را از 5 تا 8 شهریور ماه ذکر کرده است. جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته با ارائه شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار رفع فوری تحریم‌های آمریکا شده بود. بنابر اعلام دیوان بین‌المللی دادگستری، تهران مدعی است که واشنگتن با وضع تحریم‌های یک جانبه علیه ایران، پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی را زیر پا گذاشته. این پیمان در سال 1955 میلادی میان دو کشور امضا و در سال 1957 اجرایی شد. آمریکا درخواست ایران را بی اساس خوانده و اعلام کرده که در این پرونده با تمام قوا از خود دفاع خواهد کرد. یک گروه از سناتورهای جمهوری‌خواه روز پنجشنبه به کشورهای اروپایی هشدار دادند که تحریم‌های آمریکا بر ضد ایران را که به‌زودی دوباره اعمال خواهد شد نقض نکنند. این تحریم‌ها پس از دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای با ایران قرار است به‌زودی علیه تهران اعمال شود. به گزارش آسوشیتد پرس، تمام این 10 سناتور مخالف توافق هسته‌ای در نامه‌ای به سفیران بریتانیا، فرانسه و آلمان نوشتند که هر گونه تلاش آنها در راستای نادیده گرفتن این تحریم‌ها این کشورها را به نوعی به درد سر خواهد انداخت. این سناتورها در این نامه نوشتند که هر گونه تلاش برای نقض این تحریم‌ها می‌تواند اقدام کنگره را به دنبال داشته باشد. بریتانیا، فرانسه و آلمان به همراه چین، روسیه، اتحادیه اروپا و ایران طرف‌های دیگر این توافق هسته‌ای بودند. ایران به منظور جلوگیری از توقف فروش نفت به هند، دومین مشتری عمده نفت، پیشنهاد کرده محموله‌های نفتی را رأساً بیمه کند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه ضمن اعلام این خبر گزارش داد که با توجه به نزدیک شدن زمان آغاز تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اغلب پالایشگاه‌های کشورهای آسیایی در حال کاهش تدریجی خرید نفت از ایران هستند. همزمان برخی شرکت‌های بیمه از جمله شرکت‌های بیمه هندی از ارائه خدمات به محموله‌های نفتی ایران خودداری کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از منبع آگاه گزارش داده که هند قرار است محموله‌های نفتی ماه آینده میلادی از ایران را هم به شیوه کنونی و تحت پوشش بیمه ایران تحویل بگیرد. یک مقام گردشگری ایران با انتقاد از طرح اختصاص ارز مسافرتی آن را موجب ترغیب سفر ایرانیان به کشورهای خارجی خواند. محمد محب خدایی، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، روز جمعه به خبرگزاری ایلنا گفته که شماری از آژانس‌ها با پیشنهاد سفر رایگان در ازای ارز دولتی مسافران سود خوبی کسب می‌کنند. به گفته این مقام گردشگری، تقاضا برای سفر به کشورهای از جمله تایلند، چین و هند آنچنان افزایش یافته که بلیت سفر به این کشورها نایاب شدند. بیشتر خبرگزاری فارس از ارائه بیش از 300 میلیون دلار ارز مسافرتی از طرف دولت در طول 3 ماه گذشته خبر داده بود. تخصیص ارز مسافرتی به مسافران با نرخ دولتی پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال 91 و در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد. آزاده،
خیلی متشکرم از تو. وحید پوراستاد بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. یادتون باشه که خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتر و خیلی مفصلتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. همینطور بخش خبرخانه رادیو فردا رو از دست ندید که به صورت زنده اخبار رو پوشش میدیم. هشدار 10 سناتور جمهوری خواه آمریکا به اروپا برای آنچه تضعیف یا دور زدن تحریم ها علیه ایران خواندند.
فهم ایران از چهارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و زیرپایه‌های اقتصادی اونها که شما یک پرونده چطور آماده می‌کنید بسیار بسیار پایین بوده و در درون ایران هیچ زمان این یک پارچگی وجود نداشته.
نمایندگان مجلس در انتظار پاسخ رهبر به نامه‌شان برای تصمیم گیری درباره رأی‌گیری پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم.
از وجه دموکراتیک نظام کاسته شده و به گونه دیگر شایسته سالاری و اینکه مردم بتوانند نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب کنند بلا موضوع شده.
وزارت احوال بازار مسکن در پایتخت با توجه به افزایش قیمت‌ها در تیر ماه.
این پسنداز ها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن. در تمام این عرصه ها نوسان های شدید به وجود میاد.
و تهدید ترکیه از سوی رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم های اقتصادی در صورت آزاد نشدن یک کشیش آمریکایی.
اعمال تحریم های اقتصادی ولو اندک از سوی آمریکا علیه ترکیه بسیاری از زیرساخت های اعتباری مالی ترکیه رو متزلزل میکنه. اقتصادی که دست بخش خصوصی است.
در کنار برنامه کارنامه بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه ما بمونید. آمریکا خودش رو برای اجرای کردن تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران آماده می‌کنه. از طرف دیگه ایران و اتحادیه اروپا همچنان در تلاش هستند تا در برنامه عملی برجام و مشتقاتش رو همون طور که بود حفظ کنند. با این حال پنجشنبه شب 10 سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به سفرهای کشورهای اروپایی طرف برجام به اونها هشدار دادن که تلاشی برای به گفته اونها تضعیف تحریم‌ها یا دور زدن اونها نکنند، چرا که در غیر این صورت با اقدام کنگره آمریکا مواجه خواهند شد. جزئیات را از سمیرا قرایی بشنویم.
10 سناتور جمهوری‌خواه روز پنجشنبه 4 مرداد به سفرای بریتانیا، فرانسه و آلمان در واشنگتن نامه نوشتند و نسبت به دور زدن یا تضعیف تحریم‌های آمریکا علیه ایران با آنها هشدار دادند. این سناتورها که همگی جزء مخالفان توافق هسته‌ای در سال 2015 هستند، در نامه خود نوشتند که چنانچه کشورهای اروپایی تلاشی در جهت تضعیف یا دور زدن تحریم‌ها کنند، به دردسر خواهند افتاد و کنگره علیه آنها دست به اقدام خواهد زد. سناتور تد کروز از ایالت تگزاس، مارکو روبیو از ایالت فلوریدا و تام کاتن از آرکانزاس از جمله امضا کنندگان این نامند. از مهرداد عمادی، کارشناس امور اقتصادی، میپرسم آمریکا در عمل چقدر امکان مقابله به مثل با اروپایی ها رو دارد؟
وقتی که خزانه‌داری شروع میکنه به صورت یک طرفه، چنان که در پنجره 2008-2012 تا 2013 همین کار کرد، بانک ها رو در اروپا جریمه کردن به خاطر اون چیزی که در تیترش بود که همراهی با فعالیت اقتصادی و کمک به پنهان کردن ریشه این منابع مالی که زیر تیتر پولشویی اومد. بله، این بانک ها در نهایت دیدن اگه بخوام برند دادگاه شاید هزینه و اینکه اونجا امکان هست که بند نشن جریمه ها رو دادن. پس بله، این توان هست.
امضا کنندگان این نامه میگویند تحریم ها علیه ایران بر اساس قانون است و تنها به دلیل اینکه دولت سابق آمریکا توافق هسته ای را امضا کرده بود معلق شده بودند و حال که دونالد ترامپ از برجام خارج شده است، این تحریم ها مجددا اجرایی خواهند شد. 10 سناتور جمهوری خواه میگویند چنانچه اروپا علیه این تحریم ها اقدام کند، کنگره هماهنگ با دیگر نهادهای اجرایی تدابیری خواهد اندیشید تا اطمینان حاصل کند که تحریم ها به شکل یک پارچه اجرایی شدند. از مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی مقیم بریتانیا، میپرسم چقدر این اقدام آمریکا پایه حقوقی دارد؟
این من در چندین صحبتی که ما در اروپا داشتیم با کارشناسان حقوقی، نه این زیرپایه نداره، ولی در این لحظه به نظر میرسه که دولت آقای ترامپ و کنگره نگران اون نیستن. اینا میخوان مسئله تحریم های ایران رو اجرایی بکنن. پیامدهای حقوقی رو زیاد نگران نیستن به دو دلیل. یکی این که ایران در سالهای گذشته نشان داده که فهم ایران از چهارچوب‌های حقوقی بین‌المللی و زیرپایه‌های اقتصادی اونها که شما یک پرونده رو چطور آماده می‌کنید بسیار بسیار پایین بوده و دو اینکه در درون ایران هیچ زمان این یک پارچگی وجود نداشته که اینها رو تا پایان دنبال کردن. در نتیجه این یک مقدار ریسک این دنبال کردن از سوی تهران و آمریکا پایین می‌بینه و اینکه کنگره الان پیشرو شده نشون میده که اطمینان بیشتری در درون سیستم حاکمیت امریکا وجود داره که ما این قایق رو میتونیم با هر چقدر نیروی بیشتر به جلو ببریم که این تحریم ها شتاب بیشتری در اجرا و هماهنگی با اروپا پیدا بکنن.
با خروج آمریکا از برجام، سه طرف اروپایی یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان همراه با چین و روسیه اعلام کردند که در این توافق خواهند ماند. ایران از اروپا خواست تا دست به اقدامات جبرانی بزند و برنامه‌ای تهیه کند که به موجب آن برجام همان گونه که بود اجرا شود. محمد جواد ظریف در تیر ماه در وین درباره اقدامات اروپا چنین گفته بود:
باید الان وارد مرحله اجرا بشیم، یعنی اونچه که مهم است این است که اونچه که الان به عنوان تعهد و همینطور به عنوان اقدامات مطرح شده که الزاماً همش اقداماتی نیست که علناً اعلام بشه، این اقدامات باید به صورت اجرایی در بیاد و در واقع ما ببینیم که داریم منافعش رو میبریم. البته یک زمانبندی ویژه هم مد نظر همه هست و اون زمانبندی هست که مطابق تحریم‌های آمریکاست، یعنی زمانی که تحریم‌های آمریکا عملیاتی میشه حتما باید قبلش این اقدامات عملیاتی شده باشه.
پس خواست ایران آن است که تمامی تدابیر جبرانی اروپا تا ماه آتی میلادی اجرایی شده باشند. اما این اقدامات چیست و آیا اروپا واقعا میتواند آنها را اجرایی کند یا خیر؟ مهران براتی تحلیلگر امور استراتژیک مقیم آلمان:
میخوانیم سیستم بازدارندگی جرائم تحریمی رو فعال کنن در مورد ایران که کسایی که بخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن دنبال روی از تحریم های آمریکا نکنن، اگر با این کار رو بکنن جریمه شامل حالشون میشه و چنانچه صدمه از این راه ببینن دولت اروپا حاضرن این ضررها رو جبران بکنن. بعدم اروپایی ها میگن دیگه در رابطه با تحریم ها رأی دادگاه های ثالث رو، یعنی رأی دادگاه های آمریکا رو یا متعدینش رو در این مورد نخواهند پذیرفت. خب اینا در مجموع خیلی سخافتمندانه است این پیشنهاداتی کردن، اما مشکل همونجاست که چگونه میخوان این رو انجام بدن.
علیرغم تلاش‌های اتحادیه اروپا چندین شرکت بزرگ نظیر توتال فرانسه از ایران خارج شدند و برخی از مشتریان نفتی ایران نیز به مرور صادرات خود را کم کردند. آمریکا بیشتر اعلام کرده بود که مایل است تا اواسط آبان ماه صادرات نفت ایران به حداقل برسد. از 13 آبان تحریم‌های آمریکا علیه نفت، انرژی و نقل و انتقال مالی به اجرا درخواهد آمد. رابطه آمریکا با اتحادیه اروپا در ماه‌های اخیر تحت تأثیر چندین مسئله قرار گرفته است. بحث‌ها پیرامون ناتو، تعرفه‌های تجاری، خروج آمریکا از برجام، روابط آمریکا با روسیه از جمله مواردی است که پیمان تاریخی آمریکا و اروپا را خدشه‌دار کرده است. از آن سو ایران و آمریکا نیز در هفته‌های اخیر دچار تنش‌های لفظی فراوانی شده‌اند. در یکی از این تازه‌ترین تنش‌ها، محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز جمعه گفته است که در 40 سالگی انقلاب اسلامی تهدیدها و تحریم‌های دشمنان به اوج خود رسیده است و تنها تهدیدی که آنها آن را عملی نکردند تهدید نظامی است، چرا که اگر بخواهند به تجاوز نظامی دست زنند هزینه های بسیار سنگینی برای آنها به دنبال خواهد داشت. تا اجرای شدن نخستین موج تحریم های آمریکا علیه ایران کمتر از 2 هفته زمان باقی مانده است و در این مدت هنوز روشن نیست که اقدامات جبرانی اتحادیه اروپا برای ایران تا کجا میتواند برجام را همان گونه که بود حفظ کند.
سمیرا قرائی گزارش میداد و نگاهی داشت به هشدار سناتورهای جمهوری خواهی که از کشورهای اروپایی که طرف برجام هستند خواستند که تحریم های آمریکا علیه ایران رو دور نزنند. شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
آقای روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بدون نام بردن از آقای ترامپ فرمودند حرف ها و تهدیدات بی اساس برخی حاکمان آمریکا نیاز به پاسخگویی ندارد. میخواستم از آقای روحانی کمال تشکر بکنم به خاطر سخنان صلح‌آمیز ایشان. امیدوارم که آقای روحانی تصمیم بگیرید که پای میز مذاکره با دولت مردان امریکا بنشینید و مسائل بین این دو کشور رو حل و فصل کنید. و میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم آقای خامنه‌ای، دولت جمهوری اسلامی ایران 40 سال است که ملت ما را به نابودی کشانده. بد مدیریت ها، دزدی ها، اختلاس ها، اعدام های دست جمعی جوانان ما، پا گذاشتن به حق زنان کشور ما و هزاران هزار صدمات دیگر. به امید روزی کشور ما سیستمی داشته باشه مثل امریکا، مثل کشورهای اروپایی، با آزادی کامل برای یک به یک هموطنان کشور ما.
امریکا ایران رو تهدید میکنه، ولی میدونم که اینا هم گیر بیفتن اولین کار میکنن تنگ هرمز نمیبینن، صدها موشک میندازن به طرف عربستان، چاهای نفت و ترمینالهای نفتی عربستان نابود میکنن. متعاقب اون ممکنه امریکا و اونا هم چاهای نفتی ایران نابود کنن، اون دیگه فاجعه بدتر میشه برای دنیا، دنیا رو در خطر قرار میدن، نفت رو به $1,000 میرسونن، این وسط ملت ایران نابود میشه، تمام کشورها ضرر میکنن. امیدوارم که آقای ترامپ هم یه فکر اساسی بکنه.
من تعجب میکنم از هموطنان عزیزی که همه بدبختی های 40 ساله ما رو میندازن گردن آمریکا و ترامپ. آخه قربون شما برم، من چرا یقه جمهوری اسلامی رو نمیگیرید که با سیاست های غلط و خانه برانداز خودش ما ملت ایران رو به این فلاکت و بدبختی انداخته؟ والا انصاف هم خوب چیزیه. از این گذشته با این دیدگاه ما به کجا میخوان برسیم؟
آقای حسن روحانی تهدید کرد که تنگه‌های دیگری هست و نیروی قدس سپاه به نام حوثی‌های یمن 2 نفتکش سعودی رو در دریای سرخ هدف قرار دادن تا نشون بدن که این تهدیدها رو عملی میکنن، ولی متاسفانه دود این تهدیدها و هزینه اون فقط از جیب ملت ایران و کشور عزیز ما خواهد رفت. اگر ما امروز دست به روی دست قرار بدیم و منتظر دخالت خارجی باشیم، اینو باید بدونیم که هر کشوری نفع خودش رو میخواد و چشم دارن به ثروت و خاک این کشور.
آقا چیه میگن امریکا میخواد رژیم رو عوض کنه؟ مردم میخوان رژیم عوض شه و باید عوض شه. این رژیم فاسده و درست بشو نیست. تمام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های صوتی شما هستیم. شما از طریق تلگرام @فرداگرام میتونید صداتون رو ضبط کنید، برای ما ارسال کنید تا در بخش تلفن‌ها صدای شما رو پخش کنیم. تقریباً 8 روز باقی مونده تا آغاز دور اول تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران. در چنین روزی نمایندگان مجلس گفتند منتظر پاسخ آیت الله خامنه‌ای به نامه‌شان هستند تا بعد از اون که جواب رو گرفتند در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته پالرمو و همینطور مقابله با تامین مالی تروریسم رأی گیری کنند. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
از مجلس شورای اسلامی تا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، حالا انقدر همه در مورد بررسی لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته پالرمو و نیز کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اظهار نظر کرده اند که کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رسما اعلام کرده که تنها با نظر آیت الله خامنه ای در این مورد تصمیم خواهد گرفت. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی هر یک از قوای سیاسی ایران باید مستقل فعالیت کنند و بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند. علی مزروعی نماینده پیشین مجلس ششم شورای اسلامی ساکن بلژیک در پاسخ به این سوال که آیا متوقف نگه داشتن موضوعی در مجلس تا نظرخواهی رسمی از آیت الله خامنه ای پیش از این نیز در مجلس شورای اسلامی رخ داده میگوید:
فکر میکنم که این اتفاقایی که ما الان شاهدش هستیم سوابق آنچنانی نداره و خب این نشان دهنده این هست که مجلس در گذر زمان به دلیل اعمال نظارت استثنایی روز به روز اون اختیارات قانونی خودش رو از دست داده و نمایندگان نمیتوانند راجع به مسائل مهم و اصلی کشور تصمیم بگیرند.
به گفته یه سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس ایران، روز سه‌شنبه جلسه این کمیسیون برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با حضور عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، معاون وزیر اطلاعات و نماینده‌ای از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگزار شده بود. جلسه‌ای که به گفته آقای نوروزی، بعضی از اعضای این کمیسیون معتقد بودند آیت الله خامنه ای به صراحت حاصل تصویب نشدن لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی شده است. به گفته او همچنین برخی از نمایندگان مجلس نیز گفتند که رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به رئیس جمهور ایران موافقت کرده که این لوایح بررسی شود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه.
این کیفیت تعامل مجلس با رهبر جمهوری اسلامی از یک طرف نشون دهنده عدم اعتماد به نفس مجلسیان در ایران و فقدان یک پایگاه دموکراتیک برای نمایندگان مجلس هست و البته از طرف دیگه نشون دهنده جایگاه ویژه شخص اول نظام در جمهوری اسلامی که در یک چنین مسئله‌ای که به تعبیری میتونه جز مسائل مهم و استراتژیک برای حاکمیت سیاسی باشه، مجلس رو وادار کرده به مشورت یا نظرخواهی از شخص اول نظام و درخواست به تعبیری حکم حکومت، که البته در این موقعیت و فضای سیاسی که کشور باش دست به گریبان هست و حاکمیت سیاسی و نهادهای اون دچار یک نوع عدم اعتماد به نفس و تزلزل هستن، همه راه‌ها ختم میشه به کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص رأس هرم نظام سیاسی در ایران، یعنی آقای خامنه‌ای.
عدم استقبال مجلسیان در تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی در حالی است که نام ایران از سال 88 در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشته، اما این گروه در دو سال اخیر با تاکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است. این گروه روز جمعه 8 تیر ماه اعلام کرد که ایران تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد. در غیر این صورت باید تبعات آن از جمله انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این کشور را بپذیرد. علی مزروی معتقد است که در بحران‌های سیاسی نمی‌توان از مجلسی که تحت نظارت استصوابی انتخاب شده انتظار دیگری داشت.
والا از زمانی که این نظارت استصوابی تأسیس شد، در واقع اختراع شد، روز به روز هم بر دامنه قدرت شورای نگهبان در اعمال نظارت استصوابی افزوده شده، به همون میزان از وجه دموکراتیک نظام کاسته شده و به گونه ای ما شاهدیم که دیگر شایسته سالاری و اینکه مردم بتوانند نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب کنند بلا موضوع شده. بنابراین مجلس و رئیس جمهور به نظرم دیگه اون قدرت انتخابی مردم و وجه دموکراتیک رو به صورت خیلی خیلی ضعیف شاید بتوانند نمایندگی کنند.
تحلیل مجلس در اظهار نظر در مورد تصویب لوایح چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در حالی است که پیش از این حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفته بود تصویب نشدن این لوایح ایران را با خسارت‌های غیر قابل جبران مواجه می‌کند. پیش از این برخی رسانه‌ها از ارسال نامه محرمانه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خبر دادند که در آن نامه با اشاره به مصوبات دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری توصیف شده بود.
گزارش رویا کرمی مجد رو شنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
و 23 دقیقه در تهران همچنان همراه شما هستیم در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. یک گزارش اقتصادی بشنویم. اگر در تیر ماه خریدار آپارتمان در تهران بودین، باید به طور متوسط متر مربعی حدود 7 میلیون تومان هزینه می‌کردین. بانک مرکزی ایران گزارش داده در بین مناطق 22 گانه شهرداری تهران گران‌ترین منطقه تهران منطقه 1 بوده که قیمت متوسط هر متر مربع از آپارتمان‌های مسکونی این منطقه در تیر ماه به بیش از 15 میلیون تومان رسیده. ارزان‌ترین منطقه هم در تهران منطقه 18 بوده که متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در این منطقه کمی بیش از 3 میلیون تومان بوده. در این زمینه و از اوضاع احوال بازار مسکن بشنویم از آرش حسنی.
چند سالی می شد که بازار مسکن و ساختمان در ایران به رکودی عمیق درغلتیده بود. اهمیت بخش ساختمان و مسکن در کل اقتصاد ایران باعث شده بود تا دولت توان خود را برای احیای دوباره این بخش در دستور کار قرار دهد. چند ماه آخر پارسال با افزایش شمار داد و ستدهای آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت، بارقه امیدواری‌هایی به چشم خورد از اینکه رونق به بازار مسکن بازگشته است. اما با برهم خوردن بازار ارز و افزایش نرخ تورم، فروشندگان و عرضه کنندگان مسکن و ساختمان بران شدند تا با بالا بردن قیمت فروش واحدهای مسکونی و ساختمانهای ساخته شده خود سود بیشتری کسب کنند که همین کار خریداران را از خرید منصرف کرد. بر اساس گزارشی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در تیر ماه امسال منتشر کرده، نشان می‌دهد که متوسط قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در تیر ماه به حدود 7 میلیون تومان رسیده است. مقایسه این قیمت متری 7 میلیون تومان با متوسط قیمت‌ها در تیر ماه پارسال از رشدی بیشتر از 54% خبر می‌دهد. و البته مقایسه شمار داد و ستدهای انجام شده در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال از کاهشی 7% حکایت می کند که روایتی است از پررنگ شدن تصاویری نچندان امیدوار کننده از شکلگیری رکودی تورمی در بازار مسکن و ساختمان پایتخت. مقایسه دوره 4 ماهه نخست امسال نیز روند افزایش مستمر قیمتها را تایید می کند. متوسط هر متر مربع زیربنای مسکونی در تهران در این 4 ماه به 6,250,000 تومان بالغ شد که در مقایسه با 4 ماه اول پارسال افزایشی بیش از 41% را تجربه کرد. تعداد داد و ستدهای صورت گرفته در این 4 ماه در مقایسه با 4 ماه پارسال رشدی کمتر از 2% داشته که بیشتر مربوط به رونق گیری نسبی ماه‌های نخستین امسال است که با افزایش قیمت‌ها خریداران از ورود به بازار مسکن دست کشیدند یا سرمایه‌های خود را به بازارهای دیگری سوق دادند یا اینکه با گران شدن قیمت‌ها از اساس توانشان برای خرید مسکن از دست رفت. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، گرانی مسکن و اجاره بها را همچون دیگر حوزه‌ها ناشی از شوک‌های قیمتی در بازار ارز می‌داند.
وقتی که سرگردانی، عدم اطمینان، ناامیدی پیدا میشه، طبعاً این جذب عدم اطمینان همه عرصه‌ها رو در بر می‌گیره. وقتی که بحران در یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی ایران، یعنی مسئله ارز که روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و همینطور سطح قیمت‌ها در ایران به شدت از این متغیر تأثیر می‌پذیرد، طبعاً این نوسان‌ها، این تکان‌ها، این شوک‌ها به بقیه عرصه‌ها منتقل میشه. مردم پسنداز دارن. این پسندازشون در درجه اول مورد هجوم نوسانات شدید ارزی قرار میگیره. این پسندازها منتقل میشه به بازار طلا، منتقل میشه به بازار مسکن. در تمام این عرصه‌ها نوسان‌های شدید به وجود میاد.
اجاره بها نیز تابعی از قیمت مسکن است. برای مجرانی که اجاره بها محل امرار معاش آنهاست و از راه جمع‌آوری اجاره ها نام می‌خورند، در شرایط تورمی برای تأمین معیشت خود سراغ مستأجران می‌روند تا با افزایش اجاره بها قدرت خرید خود را ترمیم کنند. مجید کیانپور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی در بیان دلایل افزایش اجاره بها در هفته‌ها و ماه‌های اخیر توضیحاتی ارائه کرده است.
از زمانی که نرخ سود بانکی اومد تعدیل شد و در کنارش بازارهای موازی که موازی بازار مسکن بودن، بازار اجاره بها بودن، مثل بازار سکه و ارز، مثل بازار بورس، همه اینها و تغییراتی که در پایه پولی کشور در اتفاق میفته، مالکین رو بر این داشته که خودشون رو متناسب با تغییری که داره اتفاق میفته نرخ اجاره بها رو تغییر بدن. در اینجا نقش وزارت راه و شهرسازی، نقش سازمان تعزیرات، نقش سازمان امور مالیاتی و حتی جامعه مشاوران املاک نقش مؤثری میتونه باشه.
در بخشی از گزارش بانک مرکزی ایران به تحولات اجاره بهای مسکن پرداخته شده که بر اساس یافته‌های آن در تیر ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به تیر ماه پارسال 13.6% رشد داشته. شاخص کرایه مسکن اجاری در کل مناطق شهری ایران در این ماه در مقایسه با ماه مشابه پارسال با بیش از 11% افزایش به کار خود پایان داد. چندی پیش حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک، در گفتگویی با اشاره به افزایش هزینه‌های اجاره بها در ماه‌های گذشته از سال اعلام کرده بود که مستأجرین با از دست دادن توان پرداخت اجاره‌های افزایش یافته جدید، راه خروج از تهران و مهاجرت معکوس به شهرهای نزدیک یا شهرک‌های اقماری پایتخت را در پیش گرفتند. وزارت راه و شهرسازی در هفته‌های اخیر با هدف ساماندهی و کنترل بازار مسکن و اجاره بها جلساتی را با کارشناسان و فعالان این حوزه برگزار کرده است و تلاش‌هایی را برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها از طریق اصلاح قوانین یا تدوین لوایح جدید سامان داده است. هرچند تلاش‌های پیشین دولت در دوره‌های مختلف برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها چندان نتیجه‌ای به همراه نداشته است.
آرش حسنی ها نگاهی داشت به موضوع احوال بازار مسکن در تهران. همراه ما باشید، سری میزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. ایران برای جلوگیری از توقف فروش نفت به هند تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا پیشنهاد کرده محموله‌های نفتی را رسن بیمه کند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای تخریب گورهای اعدام شدگان دهه 60 را در اهواز محکوم کرده و خواستار توقف جاده‌سازی بر روی محل این گورها شده است. یک مقام گردشگری ایران با انتقاد از طرح اختصاص ارز مسافرتی آن را موجب ترغیب سفر ایرانیان به کشورهای خارجی خوانده است. صنف نانوایان با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 10% قیمت نان مخالفت کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم متوسط در تیر ماه امسال به 10.2% رسیده است. رئیس کمیسیون طلا و جواهر اتاق اصناف ایران از انباشت بیش از 215 تن طلا در قالب سکه و مصنوعات دیگر در خانه ها خبر داده است. نتایج رسمی انتخابات پارلمانی پاکستان حاکی از پیشتازی حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان است. رهبران کشورهای عضو بریکس بر سر موضوعات جاری منطقه‌ای از جمله برنامه هسته‌ای ایران و اوضاع سوریه گفتگو کردند. گروه‌هایی از سناتورهای جمهوری‌خواه به کشورهای اروپایی هشدار دادند از نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران خودداری کنند. مرکز ملی امنیت و ضد اطلاعات آمریکا اعلام کرد 3 کشور چین، روسیه و ایران در فضای سایبری و جاسوسی اقتصادی علیه آمریکا بسیار فعال هستند. معاون رئیس جمهور آمریکا ترکیه را تهدید کرد که در صورت آزاد نشدن کشیش زندانی آمریکایی، ایالات متحده تحریم‌های جدی را علیه ترکیه اعمال خواهد کرد. و دیوان بین‌المللی دادگستری از برگزاری جلسات رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا در ماه آینده میلادی در لاهه خبر داد. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. بعد از سرخط‌ها، خبرگزاری ایسنا گزارش داده که معاون پیشگیری و درمان مرکز درمان سازمان بهزیستی ایران در یک برنامه تلویزیونی از رسیدن شمار حاشیه‌نشینان در کشور به 19 میلیون تن خبر داده. این آمار نشان داده که تعداد حاشیه‌نشینان در 2 سال گذشته نزدیک به 7 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. در این باره همکارم الهه روانشاد با سعید پیوندی گفتگو کرده، استاد جامعه شناسی در فرانسه، و درباره رسیدن به چنین آمار نگران کننده ای پرسیده.
19 میلیون حاشیه‌نشین در کشوری که کمتر از 80 میلیون نفر جمعیت داره به نظر من یک زنگ خطر اجتماعی بزرگ برای جامعه ایرانی که به خاطر همه منابعی که داره در مقایسه با بسیاری از کشورها یک مملکت فقیر به شمار نمیره و ثروت‌های متعددی که در ایران وجود داره میتونه جلوی وجود چنین پدیده عظیمی رو بگیره. و امروز من فکر می‌کنم همه آینده جامعه ایران با وجود 19 میلیون حاشیه‌نشین زیر علامت پرسش هست که ما چگونه آینده ای را در این کشور خواهیم داشت با این همه حاشیه‌نشین و پیامدهایی که حاشیه‌نشینی داره.
آقای پیوندی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی 1 سال پیش از وجود 19 میلیون بدمسکن در ایران خبر داده بود و گفته بود که 10 تا 15 میلیون نفر هم در حاشیه شهرها زندگی میکنن و 8 میلیون نفر هم در بافت قدیمی شهرها رها شدن. سوال اینه که 19 میلیون بدمسکنی که از اونها صحبت به میون اومده بود، همین 19 میلیون حاشیه نشین باید تلقی بشن؟
به نظر من اینا 2 پدیده مختلف هستن، یعنی با اینکه اینا همپوشی دارن، یعنی خیلی از حاشیه نشینان بدمسکن هستن ولی همه بدمسکن ها حاشیه نشین نیستن، خیلی از اونها میتونن در مرکز شهرها و در محلات عادی شهر به سر ببرن. اما از خلال این آمار اونچه که تکان دهنده است و نگرانی آور برای جامعه ایران هست، شتاب رشد حاشیه نشینی در ایران و کسانی که از امکانات کم مسکن برخوردارند.
آقای پیوندی، تصور میکنید که این رشد سریع به چه دلیل هست؟
من فکر کنم این رشد فقط نتیجه بی‌توجهی مسئولین سیاسی و دست‌اندرکاران هست در رسیدگی به آسیب‌های مختلفی که جامعه ایران رو تهدید می‌کنه، از جمله حاشیه‌نشینی. و اینکه ما در سال‌های گذشته هیچ توجهی به این موضوع نکردیم، نه تنها در عمل باعث شده که اون 14-15 میلیون حاشیه‌نشین کمتر نشن، بلکه تعداد زیادی هم به خاطر فقر روزافزون جامعه ایران، مشکلاتی که مردم دارن در ارتباط با زندگیشون، بهشون اضافه بشه و ما امروز شاهد رشد بی سابقه میزان حاشیه‌نشینی در ایران فقط در طول چند سال باشیم.
مقامات مختلفی در مورد حاشیه نشینی و اثرات و پیامدهای اون صحبت کردن. در مناطقی که حاشیه نشینان در اون سکنا دارن، بیکاری گسترده وجود داره، فقر، استاندارد پایین زندگی، آموزش و درآمد پایین و حاشیه نشینی خودش باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی مثل طلاق، اعتیاد، فساد، جرم از قتل گرفته تا جرایم خرد، چیزهایی که کارشناسان و دست‌اندرکاران در یکی دو سال اخیر به اونها اشاره کردن. اما از دیدگاه شما به عنوان یک جامعه شناس و کارشناس آموزشی، حاشیه نشینی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
معنای اجتماعی حاشیه نشینی به نظر من زندگی کردن دور از چشم جامعه و زندگی کردن دور از مدار اصلی زندگی و مرکز جامعه هست. به این ترتیب حاشیه نشین بودن به معنای اینه که ما از آموزش، از بهداشت، از امکانات رفاهی یا اجتماعی حداقلی برخوردار نیستیم و در بدترین شرایط زندگی میکنیم. طبیعیه که اگر این مسائل رو معیار قرار بدیم، کسانی که در حاشیه زندگی میکنن بیش از افراد دیگه جامعه در معرض آسیب‌های بزرگ اجتماعی هستن که شما به درستی ازشون صحبت کرده، یعنی فقر، بیکاری، اعتیاد، از همگسافتگی خانوادگی. و اون چی که بیش از همه نگران کننده است در مورد ایران اینه که شتاب گسترش حاشیه نشینی باعث میشه که اصلی ترین قربانیان این وضعیت زندگی، یعنی کودکان، هیچ آینده برای خودشون متصور نباشن و در اینجا بیشترین آسیب‌ها متوجه کودکان و جوانانی باشه که در این محلات زندگی میکنن، احتمالاً نمیتونن به مدرسه برن، به کودکان کار تبدیل میشن، کودک آزاری در موردشون انجام میشه و همه پدیده‌های دیگه‌ای که ما میشناسیم. این به این معناست که آینده‌ای هم برای بهبود وضعیت مناطق حاشیه نشین به این ترتیب وجود نداره و ما میتونیم متاسفانه شاهد بازتولید مناطق حاشیه نشینی از طریق نسل جوانی باشیم که به جای زندگی کردن در مرکز جامعه، به جای برخوردار شدن از امکانات اجتماعی، آموزشی، رفاهی و بهداشتی، متاسفانه از همون دوران کودکی با فقر، بدبختی و انواع آسیب‌های اجتماعی سر و کار داره و بازتولید می‌کنه آسیب‌هایی که امروز وجود دارن در اشکال جدید و شاید در اشکال بسیار وسیع‌تر.
گفتگو همکارم الهه روانشاد رو شنیدید با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، درباره آمار نگران کننده حاشیه نشینی در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد نمایش پرچم به توصیف او ضد انقلاب ایران در جریان مراسمی در قائمشهر اخطار داده. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی عدیانی به عنوان نماینده قائمشهر در تذکری گفته اخیراً واقعی در شهرستان قائمشهر رخ داده که اسناد اون موجود هست و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به گفته او در جریان قرار گرفتند. واقعی که این نماینده مجلس از اون ابراز نگرانی کرده مربوط به مراسم تجلیل از پروفسور بهروز برومند هست که همراه بوده با پرچم شیر و خورشید. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
نماینده مجلس شورای اسلامی علی عدیانی اخطار داد که آن ماجرا را پیگیری خواهد کرد. پیشتر علی عدیانی در جلسه علنی یکشنبه گذشته مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:
اخیراً در شهرستان قائمشهر در مجلسی که متعلق به آن شهرش بود، در آنجا فردی که به ظاهر با تجلیل علمی شد عمدن و عالماً با نماد طاغوت و رژیم طاغوتی در مجلس حضور پیدا میکنه در اون مجلس و با ادبیات موهن و ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های شهرم توهین میکنه و در اونجا دو مرتبه پرچم شاهنشاهی به اهتزاز در میاد.
در تصاویری که در برخی سایت‌ها از تذکر این نماینده مجلس شورای اسلامی منتشر شده، تصاویر کوتاهی از واقعه مورد بحث دیده می‌شود که حاکی از برگزاری مراسمی در تجلیل از پروفسور بهروز برومند است. پروفسور بهروز برومند رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران که اینک 78 سال دارد، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
اعتقاد من پرچم شیر و خورشید هیچ ربطی به هیچ شاهنشاهی نداره. یک نشان ایرانیه. تازه اگر بخواهیم هم چیز کنیم، یه عده‌ای حتی میگن شیرش نشانه از حضرت علی و غیره ساری. به هر صورت من به همین دلیل، چون سخت نسبت به ایرانی بودن خودم وابسته هستم، خب طبیعیه که هر جایی صحبت میکنم نخست به نام پایندگی ایرانه، بعد در اسلاید هم پرچم ایران در حال اهتزاز هست، روی سینما هم همیشه پرچم ایران با عکس شیر و خورشید. ولی خب آقای نماینده قائم‌شهر شاهی، البته من شاهی میگم الان اسمش شده قائم‌شهر، احتمالاً به خاطر اینکه با رئیس فرهنگ اونجا یا فرماندار اونجا اختلافی داشت، برای تصفیه حسابش آمد اینو بهانه کرد که یه عده‌ای برای رژیم پهلوی اونجا تبلیغ کرد.
در سالیان گذشته در مواردی پرچم شیر و خورشید در برخی مراسم در ایران به کار رفته، هرچند چون این کاری بی مسئله نبوده است. خسرو سیف دبیرکل حزب ملت ایران در گفتگو با رادیو فردا به مواردی از آن اشاره دارد.
ما در خاکسپاری آقای امیرعلایی پرچمی خواستیم، چون اون موقع رفتن یه پرچمی آوردن جوان‌ها که روی شیر خورشید روش بود، اون پرچم رو کشیدن روی جنازه و این سبب شد که برخورد ایجاد بشه. ولی در مورد خاکسپاری شهید داریوش فروهر هم و پروانه، با صحبتی که با من داشتن مسئولین امنیتی که برنامه چیست، که آیا از پرچم هم استفاده میکنید برای جنازه، گفتم 100%. و چیزی که این پرچم شیر خورشید روش خواهد داشت، گفتم نه، ما پرچم ساده میزنیم و این دلیلی نیست که ما اعتقاد شیر خورشید نداشته باشیم. برای این که میخواهیم مراسممون در آرامش کامل برقرار بشه، این است که پرچم ساده را استفاده میکنیم.
پروفسور بهروز برومند که بنیانگذار سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در ایران هم هست، در گفتگو با رادیو فردا خود را چنین معرفی میکند.
شک نیست که من سلطنت طلب نبودم و نیستم. همگان میدونن من یک فرد ناسیونالیست و پانجانیستی هستم و سخت وابسته به ایران، و اگر از نظر ایدئولوژی بخوام بگم، چون با وابستگی سازگار نیستم و آزادی خواهم مصدقی هستم.
انجمن بین المللی نفرولوژی در سال 1393 جایزه پیشگام خود برای خاورمیانه را به پروفسور بهروز برومند اعطا کرد. تخصص نفرولوژی به عملکرد و مسائل کلیه می‌پردازد.
گزارش بکتش خمسه‌پور را شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو دنبال کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته ترکیه رو به اعمال تحریم‌های اقتصادی تهدید کرد. دلیل این تهدید آقای ترامپ هم عدم آزادی اندرو برانسون، کشیش آمریکایی هست که 2 سال پیش به اتهام جاسوسی و همکاری با گروه فتح الله گلن بازداشت شد. در این زمینه همکارم جمشید زند با قدیر گلکاریان گفتگو کرده، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک قبرس.
ترکیه به عنوان یکی از متفقین اصلی آمریکا و در عین حال عضو اصلی ناتو، در شرایط کنونی که به این وضعیت تنش میان آنکارا و واشنگتن صورت گرفته، بسی نگران کننده است. تهدید ترامپ در واقع گزارشی است که واشنگتن پست به اون اشاره کرده. گویا در بروکسل میان آقای ترامپ و اردوغان بحث آزادی کشیش برانسون مطرح شده و آقای اردوغان هم خواستار آزادی خانم ابرو اوزکان که یکی از اتباع ترکیه بوده که اخیراً در غزه به دلیل به اعتزاز در آوردن پرچم ترکیه در میان معترضین فلسطینی دستگیر شده بوده انجام گرفته. منتها قولی که داده بودن به آقای ترامپ که این کشیش آزاد میشه، به حبس خانگی محکوم شده و این تهدید بر اساس این انجام گرفته. هرچند که سخنگوی وزارت خارجه ترکیه امروز این موضوع رو رد کرد و تکذیب کرد که چنین ملاقات و یا صحبتی انجام نگرفته. منتها تنش موجود در میان ترکیه و آمریکا در شرایط کنونی بسی نگران کننده است.
آقای گلکاریا، مسئله دیگری هم که در روزهای اخیر پیش اومده بین آنکارا و واشنگتن، سفر هیئتی از آمریکا به آنکارا هست برای مذاکره با مقامات ترک که خرید نفت از ایران رو کاهش بدن و یا به صفر برسونن، که مقامات ترک هم شدیداً مقاومت کردن در مقابل این درخواست آمریکایی‌ها. سرانجام این مذاکرات به کجا خواهد کشید؟ برای اینکه آقای چاوشولو وزیر خارجه گفته که ما به درخواست‌های آمریکا مجبور نیستیم که پاسخ مثبت بدیم.
همانطوری که آقای اردوغان و حتی خود آقای چاوشولو و سایر وزرا هم پیشتر و بعد از این قضیه اشاره کرده بودند که ایران به عنوان یکی از همسایگان اصلی و در عین حال همکار استراتژیک در واقع آنکارا هستند، در برابر درخواست‌های این هیئت موافقت از خود نشون ندادند. البته انتظار چنین هیئتی هم می‌رفت، چرا که همون در دیدار بروکسل در اجلاس سران ناتو هم مطرح شده بود که ترکیه خواهد تونست تسلیحات نظامی رو از آمریکا دریافت بکنه، پاتریوت‌ها رو بخره و آمریکا هم در این رابطه احساس می‌کرد که ترکیه جواب مثبتی به اونا بده. منتها ضرر زیان‌هایی که ناشی از قطع ارتباط بین ایران و ترکیه احتمال داره وجود داشته باشه، ترکیه رو نگران کرد و آقای اردوغان هم دو روز پیش در سفر به آفریقای جنوبی خودش هم اعتراف کرد که ما حاضر به این نیستیم که خودمون رو به ریسک بندازیم و بسیاری از نیازهای خودمون رو از ایران تامین می‌کنیم. اگر ترکیه رو اقتصادش رو در نظر بگیریم، در زمان اعمال تحریم‌ها علیه صدام حسین بالغ بر 150 میلیارد دلار ترکیه متضرر شده بود. در شرایط کنونی هم ترکیه با توجه به اینکه با ایران حدود 10 میلیارد و 700 میلیون دلار مبادله تجاری در سال داره، اگر این تحریم‌ها اعمال بشه، دقیقاً مواجه با مشکلات زیادی خواهد شد که در شرایط کنونی شاهد هستیم که افت ارزش لیر در برابر سایر ارزها هم نشان از بحران اقتصادی جدی و گران‌کننده در ترکیه است. بنابراین ترکیه به دلیل مناسبات تجاری و اقتصادی که با ایران داره، میتونیم تجارت چمدانی بین ایران و ترکیه رو در نظر بگیریم. توسعه بخش گردشگری که حضور ایرانی ها خیلی برای ترکیه مهمه و از همه مهمتر نکته استراتژیک ایران برای ترکیه که محور مواصلاتی برای ترانزیت هستش و یا واردات گاز و نفت و مواد پتروشیمی هم، طبیعتا ترکیه اگر همگام با آمریکا بشه ضررهای زیادی رو متحمل خواهد شد که در شرایط کنونی فکر نمی کنم که آنکارا بتونه چون این ضررهایی رو بر بتابونه.
اما به نظر شما دو طرف از چه اهرم‌های فشاری میتونن استفاده بکنن برای اینکه به اهداف خودشون برسن؟ یعنی واشنگتن ترکیه رو به نوعی مجبور بکنه که سطح مبادلات تجاری به ویژه خرید نفت از ایران رو کاهش بده، و آنکارا هم بتونه آمریکا رو راضی بکنه به اون اهدافی که داره در خاورمیانه برسه.
این رو در دو محور میتونیم ارزیابی بکنیم. یکی خواستگاه‌های آنکارا هست که از آمریکا داره، همکاری نزدیک و صمیمانه با آنکارا از سوی واشنگتن، به طور مثال اعاده آقای گولن به و عوامل اون به آنکارا، و یا همچنین قطع ارتباط آمریکا با کردهای شمال سوریه و یا PKK و یا در واقع ارائه اطلاعات لازم در مورد فعالیت‌های مخفیانه گروه‌های PKK به آنکارا. اینها در واقع عوامل تشویق کننده هستند که میتونه آمریکا با گامی مثبت به سمت آن مسئولین سیاسی دولت ترکیه هم به خودشون جذب کنن برای همکاری‌های دیگه. منتها اعمال تحریم‌های اقتصادی ولو اندک از سوی آمریکا علیه ترکیه بسیاری از زیرساخت‌های اعتباری مالی ترکیه رو متزلزل می‌کنه. اقتصادی که دست بخش خصوصی است، طبیعتاً قادر به مقابله با تحریم‌های آمریکا نخواهد بود. به خاطر همین آقای ترامپ هم در مورد این کشیش از بحث تحریم‌های اقتصادی صحبت کرد.
قدیر گلکاریان استاد علوم سیاسی بود در قبرس. شمشید زن با او گفتگو می‌کرد. اما در انتهای مجله شامگاهی درباره تحسن در مقابل سفارت ایران در کابل بشنویم، در اعتراض به نقش ایران در آنچه که جنگ داخلی افغانستان خوانده شده. از نظیفه محبوبی بشنویم، گزارشگر رادیو آزادی.
گروه حرکت صلح‌خواهان پس از سر استحسن در برابر سفارت ایران در کابل و با فرستادن نامه به این سفارت از مردمان آن کشور خواستند تا حکومتشون را برای دست برداشتن از حمایت حرس افغانان و مداخله در امور داخلی افغانستان وابدانند. بسم الله وطن دوست، یکی از اعضای این حرکت، روز جمعه در صحبت با رادیو زادی گفت که ایران از گروه‌های حرس افغان در افغانستان حمایت می‌کند و به جنگ در این کشور دامن می‌زند.
گروه حرکت صلح‌خواهان می خواهد که از طریق سفارت ایران برای مردم این کشور نامه بفرستد. در این نامه از مردم آن کشور خواسته شده است که با کشورشان فشار وارد سازد تا از جنگ در افغانستان دست بردارد و حکومتشان را نگذارد تا با مسائل مذهبی و قومی در این کشور دامن بزند و یا برای گروه های مسلح در افغانستان اسلحه کمک کند.
وطن دوست می گوید پس از پایان تحسن در برابر سفارت ایران، آنان به سوی سفارت بریتانیا در کابل حرکت می کنند و به تحسنشان تا زمان معلومه در آنجا ادامه خواهند داد. این در حالی است که روز چهارشنبه گذشته اقبال خیبر، رهبر گروه حرکت مردمی صلح‌خواهان، در یک اقدام بی پیشینه یک نامه را با خون دست خود خون‌آلود کرد و آن را به دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در کابل فرستاد. در این نامه نوشته شده بود که از دست استخبارات، نظامیان و حکومت پاکستان، افغانان در خون می‌تپند و این کشور کارت را به دست شماری از شهروندان افغانستان می‌دهد تا آنان هم میهنانشان را با آن بکشند. اعضای این حرکت پیش از این در برابر دفتر یونما، سفارت‌های روسیه، آمریکا و پاکستان در کابل نیز خیمه‌های تحسن برپا کردند. آنان می‌گویند از طریق این سفارت‌ها در کابل می‌خواهند برای مردم جهان پیامشان را برسانند تا برای تامین صلح و ثبات در افغانستان به کشورهایشان فشار وارد سازند. با این حال تاکنون شماری از مهاجران افغان در پاکستان و باشندگان ولایات کنر، لوگر و شماری دیگری از ولایات نیز با گروه حرکت صلح‌خواهان همراه شدند.
نظیفه محبوبی بود. آخرین برنامه امشب رو بشنوید با بهروز روزبه بلهری همراه بشید در برنامه کارنامه. شب بر شما خوش، هر جای که هستید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به دور جدید اعتصاب کامیونداران در چند شهر ایران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. کارمندان و کارگران شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران و خبرگزاری ایرنا، کارگران به پرداخت نشدن سختی کار و حق بدی آب و هوا نیز معترض بودند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن در اسلام شهر تهران، کرج، لرستان، زاگرس، شاهرود، دامغان و سمنان به طور همزمان و در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد در محل کار خود تجمع کردند. صدها کارگر شرکت خصوصی گسترش آهنراه نیز در آذربایجان شرقی اعتصاب کردند. آنها به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد معوقه خود، کاهش ضریب سختی کار و تسویه نشدن مطالباتشان از سوی کارفرمای سابق معترض بودند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران در مناطق مختلف ایران اعتراض و اعتصاب آنان را به دنبال داشته است. در این ارتباط سخنان یکی از کارکنان فولاد کاویان در اهواز را میشنویم.
اینجا 800 پرسنل داره و 4 ماه که حقوق بچه‌ها رو کارگران رو ندادن، پرداخت نکردن، در صورتی که شرکت تولید داره و مدیر عاملش مراجعه که می‌کنیم میگه که اوضاع مملکت به هم ریختن، در صورتی که بچه‌ها کارگران بهش میگن که تولید هست، اگر تولید نبود ما حرف تو قبول می‌کردیم. مدیر عاملم با تهدید و جوابی غیر قانع بچه‌ها رو برمیگردونه سر کار.
علی دهقانی دبیر اجرایی خانه کارگر استان یزد نسبت به احتمال بیکاری بیش از 200,000 کارگر در صنایع بزرگ این استان هشدار داد. خبرگزاری ایلنا با نقل این خبر نوشت وضعیت کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در ایران نگران کننده است و ناتوانی واحدها در تامین ارز دولتی برای خرید مواد اولیه و همچنین هزینه‌های بالا که نفس تولید را به شمار انداخته فضای بازار کار را به شدت مسموم کرده است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار آن شد که دستمزد کارگران با توجه به نوسان‌های نرخ ارز و بازارهای داخلی ترمیم شود. فتح‌الله بیات به خبرگزاری ایسنا گفت کارگران قدرت خرید ندارند که بخواهند سرمایه‌گذاری کلان کنند یا پسندازهای آنچنانی داشته باشند. تنها حقوق حداقلی می‌گیرند و قادر به تأمین مایحتاج ضروری و مورد نیاز خود نیستند. خبرگزاری‌ها از برگزاری نشست شورای عالی کار در مورد دستمزد کارگران خبر دادند. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگران 1,115,000 تومان است. علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار به خبرگزاری ایلنا گفت که دولت و کارفرمایان کاهش قدرت خرید کارگران را پذیرفتند، اما هیچ راه حلی برای جبران این کاهش از جانب آنها ارائه نشد. وی اشاره کرد که قدرت خرید کارگران نسبت به دی ماه سال گذشته بیش از 48% کاهش یافته است. در روزهای اخیر کامیونداران در برخی از شهرهای ایران اعتصاب کردند. آنها پیشتر در خرداد ماه نیز در اعتراض به مشکلات صنفی خود اعتصاب کرده بودند که از جمله باعث تعطیلی برخی از جایگاه‌های سوخت در چندین شهر شد. دور جدید اعتصاب رانندگان در برخی از شهرهای ایران روز اول مرداد آغاز شد. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، کامیونداران به تحقق نیافتن خواسته‌های خود اعتراض داشتند. این در شرایطی بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری خانه ملت متعلق به مجلس گفته که 70% مطالبات کامیونداران تحقق یافته است. در این میان خبرگزاری ایلنا در گزارشی از روز دوم اعتصاب کامیونداران در روز سه‌شنبه که ساعاتی بعد آن را حذف کرد، با اشاره به اعتصاب کامیونداران نوشت که آنها به ثابت ماندن نرخ کرایه بارها، بالا بودن حق کمیسیون شرکت‌های باربری، افزایش قیمت لاستیک و قطعات کامیون به خاطر بالا رفتن نرخ ارز، فرسودگی کامیون‌ها و نرخ بالای حق بیمه اعتراض داشتند. در این ارتباط یکی از اصلی ترین مطالبات کامیونداران تعیین کرایه بار بر اساس فرمول تن به کیلومتر بوده است. در این میان کانال تلگرامی امتداد نزدیک به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از سازمان‌های اصلاح طلب با انتشار ویدئویی اعلام کرد که برخلاف اخبار منتشر شده تردد کامیون‌ها در تمامی محورهای مواصلاتی در جریان است. پیشتر خبرگزاری فارس گزارش داده بود که به دلیل کاهش تردد کامیون‌ها اغلب محورهای مواصلاتی باز هستند. این خبرگزاری چندی بعد تیتر گزارش خود را به ترافیک روان در محورهای مواصلاتی تغییر داد. قبل از آن هم خبرگزاری دولتی ایرنا با انتشار ویدئویی اعتصاب کامیونداران را تکذیب کرده بود. با این همه ایرنا روز سه‌شنبه از اعتراض تعدادی از رانندگان و حضور آنان در مقابل استانداری‌ها و توقف حمل بار در برخی استان‌ها خبر داد و نوشت با تدابیر دولت بیشتر مشکلات این صنف با مشورت نمایندگان آنها رفع شد. ایرنا به استانهایی که اعتراضهای کامیونداران انجام شده بود اشاره ای نکرد. در کنار این اخبار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس نسبت به برخورد دستگاه قضا با کسانی که سوء استفاده کنندگان از اعتراض رانندگان نامیده بود، هشدار داده و گفته بود که اگر آنها بخواهند در جاده های فارس ناامنی به وجود آورند، شناسایی می شوند و با آنها برخورد خواهد شد. پیش از این برخی از کامیونداران اعتصابی در خرداد ماه اقدام به ایجاد راه بندان کرده بودند. اما نکته که در مورد دور جدید اعتصاب کامیونداران در ایران وجود داشت آن بود که به گفته برخی فعالان رسانه‌ای در گفتگو با رادیو فردا، نهادهای امنیتی از رسانه‌ها خواسته بودند تا اخبار مربوط به این اعتصاب را تحت پوشش قرار ندهند و یا حتی آن را تکذیب کنند. پیش از این نیز مواردی وجود داشت که اخبار اعتراض‌های صنفی در برخی از شهرها از سوی رسانه‌ها تحت پوشش قرار نگرفته بودند. از محمد باقر صمیمی، روزنامه‌نگار و فعال صنفی ساکن تورنتوی کانادا، درباره سانسور و یا کم توجهی به اخبار اعتراض‌های صنفی می‌پرسم.
چند عامل وجود داره. اولین عاملش ترس حاکمیت از تشکل‌ها هستش، از سندیکاها هستش، چون سندیکاها تشکل‌ها قدرت بالایی میتونن پیدا کنن، به ویژه در امور صنفی که مستقیم هم میتونه در رابطه با مردم باشه. مثلا اگر یک مرتبه اعتصاب کامیوندارا رو بخوام پوشش بدن، کامیوندارا چون مستقیم با زندگی مردم قابل لمس میشه اعتصابشون، شدیداً دستورهای امنیتی میاد، دستورات باز دادنده میاد که نشریات کار نکنن. کامیوندار وقتی که اعتصاب میکنه سوخت نمیرسه، قله نمیرسه، غذا نمیرسه، میوه نمیرسه و تاثیر مستقیم نداره. لذا روی این بسیار امنیتی کار میکنه. از اون بخشش هم که عمدتاً صاحبان رسانه در ایران در حال حاضر شاید یکی دو تا باشن، ذهنیتشون اصلا سندیکاها، تشکل‌های صنفی رو اصلا درک نمیکنه، لمس نمیکنه، نیازش رو زیاد حس نمیکنه. شاید هم یه مقدار با سندیکاییسم و اینا مخالف باشه، تفکر لیبرالی و نئولیبرالی. این مشکل عمده‌ایه که در این زمینه‌ها سانسور میشه.
ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه‌ها در بریتانیا، هم در این مورد عقیده دارد.
سانسور به عنوان جلوه‌ای از دیکتاتوری در نظام‌های تمامیت‌خواه و در حقیقت نوعی از سرکوب اعتراضات مردمه و یا به بیان دیگه ایجاد ثبات قول خودشون در جامعه و سعی میکنن که از این طریق بهبود شرایط منتظر بمونن، شاید بهبود بهتر بشه. در رابطه با اعتراضات کارگری به خصوص، اونجاهایی هم که خبر مطرح میکنن، طرح میکنن، بسیار بریده است، یعنی سرخط خبرها در حقیقت، و گاهی اوقات حتی این خبرها خبرهای غیر واقعی هستش. من به نظرم در نظام جمهوری اسلامی نباید انتظار داشت که اخبار کارگری، اخبار اعتراضات مردم به طور شفاف در رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و غیره منتشر بشه، چون ترس رژیم از این اعتراضات بسیار فراتر از اونه که حتی توسط تعداد محدودی از مردم شنیده بشه. به طور خلاصه اگه بگم، رژیم با حذف اخبار اعتراضات مردم، اخبار اعتراضات کارگری، اونها از صحنه رسانه‌ای حذفش میکنه. حالا این صحنه ممکنه تلویزیون باشه، رادیو باشه، اینترنت باشه، روزنامه و هر نوع دیگه. از این زاویه است که من به نظرم اینا این کارو میکنن و ادامه خواهند داد.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه های خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.